قلمرو شعر و هنر و ادبیات بشن، و یا اگه وارد این قلمرو شدن حضورشون حضور بلند مدتی نبوده و بعد از مدتی از یادها رفتند. یکی از شگفتی‌های شخصیت حضرت فاطمه زهرا حضور ایشان در صحنه شعر و ادبیات هست. و نکته جالب دیگر این هستش که با گذشت زمان ما شاهد این هستیم که رویکرد شاعران، سخنوران و ادبا نسبت به ایشان روز به روز بیشتر و بیشتر شده، و این ابراز ارادت در واقع همچنان ادامه داشته تا به امروز. و یک نکته دیگر که باز شایان ذکر هست این هستش که با توجه به جنسیت ایشان و اینکه در بین اعراب با تفکر و آداب و رسوم جاهلیت مرسوم نبوده که شخصیت زن برجسته بشه اصلا در شعر، در ادبیات و اینها، اما شاهد این هستیم که در زمان حیات ایشان ما شاهد اشعاری هستیم که درباره ایشان سروده میشه.
خیلی جالبه چون عمر ایشان خیلی هم کوتاه بود.
بله. و باز بعد از شهادت ایشان باز شاهد این هستیم که شاعران بیشتری در واقع در اشعارشون اشاره میکنن ایشون به عنوان دختر گرامی و دلبند پیامبر اکرم. و یک نکته دیگر هم که حالا میتونه کلیدی باشه برای آغاز این بحث این هستش که یکی از فضایل حضرت فاطمه زهرا فصاحت و بلاغتشون بوده، همینطور که
شعر ما کاملا مرتبطه.
بله. خوب. دوست ارجمندم جناب موحد هم اشاره کردن به ابیاتی از آنبانوی بزرگ، خطبه هایی که ایشان ایراد کردند و در منابع متعدد این خطبه ها ثبت و ضبط شده، از نمونه های درخشان ادبیات عرب هست. شعرهای فراوانی نوشته شده و آنالیز شده که در خطبه ها
فکر کنم بیشتر خود اعراب، دانشمندان عرب روی این اشعار کار کردن.
بله.
در
بله.
ایران چاپ و ترجمه نشده، درسته؟
چرا به فارسی هم ترجمه شده و خطبه فدکیه ایشان و دیگر خطبه هایی که در فرازهای بزرگ تاریخیشان قرائت کردند. و کسانی که زبانشناس بودند، کسانی که زیبایی شناس بودند، این خطبه ها رو آنالیز کردند و بیان کردند که در این خطبه ها از چه صنایع ادبی استفاده شده و چقدر ظریف و بجا بوده این مسئله. و همین نکته در واقع موروثی هم هست، یعنی در واقع وقتی که ما به حیات فرزندان آن حضرت هم نگاه میکنیم میبینیم فصاحت و بلاغت یکی از نکاتی هست که در ائمه هم ما شاهدش هستیم و به گونه ای از مادر بزرگوارشون
بسوردن. بله جناب شرفشاهی، خیلی بحث مفصل و زیبایی ارائه دادید، به چند رنگ از معنی هم پرداختید، از مباحث اخلاقی که میشه پیرامون ادبیات آیینی موضوع قرار داد و تشبه به اون سنت و سیره ائمه که پیام‌های یک مکتب عرفانی نوین هست، یک آموزه‌های جدیدی پس در ادبیات آیینی وجود داره، یعنی صرفاً ستایش محض و در مدحت و منقبت مولا و امیر و نبی و این موضوعات نیست، صرفاً ستایشی نیست، بلکه یک ادبیات نظری هست، دارای یک جهانبینی خاص هست و به نوعی همون صحبت شما در عنوان کتاب‌های دیگرتون که فرمودین سیمای بانوی آینه‌ها در آینه هنر، در واقع یک بیان ریتوریکال، یک بیان و بلاغت شناسانه و خطابه‌ای، و خطابه‌ای به معنی مشائی و ارسطوییش مد نظرم هست که از
بله.
فن شعر بیرون نیست. در واقع یک بیان هنری از یک موضوع عرفانی هست، یک شیوه اجرا و نمایشه. اون بحث نمایش رو که مطرح کردین ببخشید، پیرامون تراژدی شیعی برای من خیلی جذاب بود. خیلی هم خواهش میکنم و محتاجم بشنوم از جناب عمار موحد پیرامون همین روی کرد، چون ایشون هم در اون جناب موحد مجله‌ای که پیرامون همین ادبیات آینی خودتون چاپ میکنید اسمش چیه؟
عرشه شعر.
در فصل نامه عرشه شعر ایشون هم نگاه هنری بسیار خوبی رو با همگنانشون به مباحث ادبیات فاطمی باز کردن. پس بذارید آقای موحد از شما بشنویم پیرامون همین روی کرده بلاغت شناسانه و فصاحت شناسانه که آقای شرفشاهی به اشعاری در منقبت یا در مدح بانو فاطمه زهرا.
بله، منم در ادامه مباحث استاد شرفشاهی چند نکته رو عرض بکنم. خب مطلبی که ایشون فرمودن در خصوص شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها و اون بلاغت کلام ایشون، خب مسئله خیلی مهمیه. خب جایگاه زن در جاهلیت جایگاهی است که برای همه مشخصه، یعنی عملا هیچ حضور اجتماعی و هیچ فعالیتی اجازه نداشتن که داشته باشن. خب اون شأنی که پیامبر اکرم اسلام در خصوص دختر بزرگوارشون قائل شدند و اون احادیث بسیار بسیار درخشانی که در مقام و منزلت ایشون طرح کردند و حضور ایشون در جامعه، خب خطبه فدکیه که استاد فرمودند واقعا از نظر بلاغت پهلو میزنه به خطبه های امیرالمومنین.
همراه دارید جناب موحد یا آقای شرفشاهی این خطبه رو؟
شاید فرازهایش رو بشه پیدا کرد. فکر می‌کنم استاد در اون مقدمه مفصل نکاتی
مطرح بشه خیلی بحث گرمتر خواهد شد.
و این بحث وراثتی که شما فرمودین، خب این جریان ادامه پیدا کرد بعد از واقعه عاشورا. حضرت زینب کبری، حضرت سکینه دختر امام حسین، حضرت فاطمه صغرا خطبه هایی که ایراد کردن، قطعا اون معبرگشایی و اون ایجاد بنا برای جایگاه زن در اجتماع، اون هم تو اون وضعیتی که بعد از عاشورا به وجود اومد و اون اعتماد به نفسی که اهل بیت پیدا کردن برای بیان حقیقت و دفاع از حق اهل بیت، قطعا خواستگاهش همون شخصیت حضرت صدیقه است و خطبه ایشون هست و این فقط محصور به خطبه فدکیه نمیشه.
اون خطبه ای که اگه اشتباه نکنم حضرت رقیه سلام الله علیها میفرماد ما رأیتو الا جمیلا،
حضرت زینب سلام حضرت الله علیها، همون چند جمله ای که از حضرت رقیه داریم، دختر 3-4 ساله امام حسین تو اون وضعیت و در اوج مصیبت، اما جملاتی که نقل شده بلیغ و فصیح هست و این نشان دهنده این هستش که این جریان جاری بوده. و خب ما در کلام اهل بیتمون هم وقتی در مقام حضرت زهرا سلام الله علیها جملاتی رو میبینیم واقعا شگفت انگیزه. خب حدیثی است از امام عسکری که میفرمایند که ما حجت های خدا بر روی زمین هستیم و مادرمون حجت خدا بر ماست،
حجت الحجج.
بله، و این صرفاً بحث مادری نیست. و نکته‌ای که خیلی دوست دارم مفصل‌تر در اون حوزه بحث بکنیم این است که شعر فاطمی فراتر از مدح و منقبت و مرسی است و قطعاً باید ابعاد معرفتی درش عمیق‌تر بررسی بشه. و خب ما با یک شخصیت بسیار بسیار بوالا مواجه هستیم. اگر پیرو اون تفاسیری که در باره سوره قدر نقل شده که حضرت حق تعالی خطاب به پیغمبر میفرمایند که و ما ادراک ما لیلة القدر، که این لیلة القدر رو حتی توی پیغمبر هم تمام شؤون معرفتیش رو شاید بهش دست پیدا نکنی و این لیلة القدر وجود نورانی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها است. حالا ما میخوایم راجع به این شخصیت شعر بگیم، چگونه باید شعر بگیم، چه باید بگوییم، و این شاید یکی از معضلات شعرای جوان آینی امروز ماست که وقتی خب الان ما مواجه هستیم با مجالس فراوانی که درش مدح و مرثیه حضرت صدیقه طاهره
و بیشتر دارن شاعران به فصاحت کلام رو میارن و انگار حتی زیبای آفرینی زبانی مهمتر شده از القا و انتشار اون مفاهیم
اخلاقی. حتی اون فصاحت هم کم داره کمرنگ میشه و با توجه به نکته‌ای که استاد فرمودند، یعنی از اون عصری که تعزیه ها و ادبیات نمایشی ما ظهور و بروز بیشتری پیدا کرد، مجالس بیشتر شد، یعنی از عصر قاجار به این ور، قطعا باید تولید محتوایی هم برای مجالس شکل می گرفت. و خب تمام کسانی که احساس ارادتمندی به اهل بیت می کردند و حالا خورد ذوقی هم داشتند، شروع کردند به نوشتن و شعر گفتن. و خب امروزه ما اللحاظ کمی خب حجم زیادی اشعار آیینی رو باهاش مواجه هستیم و حالا کاری به اون گذشتگان نداریم و امروز رو اگر راجبش صحبت کنیم خیلی این قصه مهم هست. اما شاید از این حجم عظیم که شاید هم اتفاق مبارکی باشد، کمتر از 10% رو بشه ازش دفاع کرد و کمتر از 10% ارزش ادبی و ارزش معرفتی داشته باشند. و من فکر میکنم که حالا با توجه به این مجموعه که استاد شرفشاهی جمع‌آوری کردن و قطعا نمونه های زیادی از شعر معاصرین رو در حوزه شعر فاطمی جمع‌آوری کردن، حجم شعر فاطمی ما انقدر نباید باشه، اللحاظ کمی خیلی بیشتره. اما خب کار شما خیلی سخت بوده که این گزینش رو انجام دادید. بنده الان چند ماهیست درگیر تدوین یک موسوعه ادبی درباره حضرت ام البنین سلام الله علیها هستم. یکی از دوستان در مشهد 15 سال زحمت کشیدند و تمام اشعاری که راجع به این شخصیت بزرگوار بوده جمع‌آوری کردند. الان من چند ماه دارم این رو ویرایش و گزینش میکنم، اما خب بایستی این موسوعه بودنش حفظ بشه و نمیتونم از بینش زیاد شعر کم بکنم. اما مواجه هم با این قصه که شاید کمتر از 10% رو اگر من شخصا میخواستم کار بکنم انتخاب میکردم و به عنوان یک مجموعه گزینش شده و قابل دفاع عرضه میکردم و این قابل تسریه در حوزه های دیگه شعر آینی، مخصوصا شعر مخدرات و شعر فاطمیات که یک مقداری شاعر باید دست به عصاتر حرکت بکنه، چون شعر در ساحت شعر معصوم داره قدم برمی‌داره و خط قرمزهاش یک مقدار بیشتر هست شاید به نسبت شعر عاشورایی. اما خب متاسفانه به خاطر همین مصرفی شدن شعر آینی امروز، به خاطر تعدد جلسات، شاید شعرا کمتر به این حوزه دقت میکنن و بار سنگینی به دوش کسانی که تو حوزه شعر آینی آموزش دهنده و معلم هستند میگذارند که یک فضایی به وجود بیاد که شاید از این معضلات کمی فاصله بگیریم. انشالله.
خیلی عالی، خیلی زیبا بود، ممنونم آقای موحد. آقای موحد فرمودید که چه میتوان گفت درباره بانوی آینه ها یا کلن درباره هر موضوعی که پیوسته به ادبیات آینی است. یکم بیایم برای شاعرها اون دغدغه هایی که مطرح کردید که دغدغه شاعران امروز هست، شاعران جوانی که میخوان پیرامون موضوعات ادبیات آینی کار کنن، رو شخصیت اهل بیت یا هر موضوع مرتبطی، این نگاه تا زیبا نشه، نگاه تا کاشف نباشه، با نگاه جستجوگر تا وارد هویت این بزرگواران نشیم، زبان به حرکت نمیفته تا شعری سزاوار اون هویت به زبان بیاد. اون نگاه رو جناب شرفشاهی و جناب موحد چگونه میتوان آراست یا پیراست؟
عرض کنم قدم اول من فکر میکنم در این حوزه همون بحث آموزش هست. و
آیا کشف رو میشه آموزش داد آقای موحد؟
نه، کشف رو نمیشه آموزش داد، اما درست دیدن درست میشه دیدن. آموزش داد و
یا میبخشید کانال ها و راه هایی رو نشون بدیم که از این دریچه ورود کن و
بله ببین. از این دریچه میتونید صحیح تر به این شخصیت نگاه بکنید. و این هم بایستی از ابتداء دوره شاعری کسی که ذوقی داره و استعدادی داره شروع بشه و واقعا جایگاهش فکر میکنم از دوران دانش آموزی شعرهایی هستش که میخوان تو حوزه شعر آینی قدم بردارن. و بحث بعدی معرفی الگوها و عرض کنم شعرهای تراز در این حوزه هاست. یعنی ما بیایم شعر خوب رو عرض کنیم، بگیم اگر شما قرار هست که راجع به این شخصیت های بزرگوار شعر بگید، این گونه باید بگید که شعرتون خارج از اون چهارچوبی که باید باشه نره.
آقای موحد، اجازه بدید من این سوال رو از جناب شرفشاهی بپرسم و صحبت شما هم تا این فرازش رو داشته باشیم و مجدد بیایم رو ادامه همین صحبت. فرمودند الگو ارائه بدیم، شاعران تراز رو معرفی کنیم. آقای شرفشاهی، به نظر شما چه شاعران ترازی رو میشه معرفی کرد؟ حالا اگر نام هم نمیاریم، حداقل ویژگی های تراز شدن و الگو بودن رو، چه از نظر زبانشناسی، فنون بلاغت، چگونه ارائه دادن یک محتوای آیینی در قالب زبان، حالا در قالب‌های مختلف شعر مد نظرمون هست، یکم جزئی‌تر نگاه کنیم.
بله. ببینید، یک نکته بسیار مهمی که ما باید به اون به طور جدی توجه داشته باشیم این هستش که در خاندان پاک وحی به شعر به عنوان یک مدیا، یک رسانه نگاه شده. شما وقتی که کتاب نیکلسون، ادبیات عرب، کتاب ادبیات عرب نیکلسون رو میخونید، میبینید که چه اهمیتی داشته شعر در عصر جاهلیت و خاندان پاک وحی با یک درک عمیق و درستی از این قضیه به سمت شعر آمدند. مثلا توی خطبه های حضرت فاطمه زهرا، شخصی است به اسم احمد ابن ابی طاهر، این یک کتابی داره به اسم بلاغات و نسا، تو اونجا میگه که همطور عادی صحبت نکرده ایشون، از سج استفاده کرده. جالب. یعنی کلام آهنگین بوده حتی توی خطبه. حالا آقای موحد هم اشاره فرمودن به اشعاری که منسوب هست به ایشان در حالا فرازهای مختلف زندگی.
آقای شرفشاهی، در واقع این خطبه ها از اسمش هم، از اشتقاق فیلولوژیک خطبه هم بریم جلو، از خطابه هم میان. ببینید، زمانی که برای حالا جمعیتی داشته سخنرانی میکرده اون شاعر، تا اون ذوق عرفانی سر حال نباشه، بالا نباشه، اون سجع موسیقایی در کلام ایجاد نمیشه به صورت فعل بداهه.
بله. ببینید، اصلا علاوه بر این مسئله این هستش که بعضی از این خطبه ها و بعضی از این شعرها رو که آدم میخونه متوجه این نکته میشه که در واقع سخنیشون فقط با اون جماعت نبوده، با اون جمعیت نبوده، داره با آیندگان، با نسل‌ها، با عصرهای آینده سخن میگه. این مسئله خیلی مهمه و به اصطلاح موجب ماندگاریه. این نکته رو که من اشاره کردم میخواستم این رو بگم که در واقع خاندان پاک وحی آنچه براشون مهم بوده پیامی بوده، عنصر پیام بوده، یعنی حرف داشتن، درد داشتن، سخن داشتن که در واقع این پیام در قالب زمان و روزگار خودشان هم نمی گنجیده. بنابراین به اعتقاد من شاخصه شعر آیینی یا شعر فاطمی موفق اینه که تنها در قید عاطفه و احساس محصور نباشه. یک شعر خوب تعریفش این هستش که شعری است که مانند یک پرنده با دو بال اندیشه و احساس به پرواز در بیاد. شاعران ماندگار، شعرهای ماندگار رو وقتی شما مرور میکنید، نه تنها در ادبیات فارسی، در ادبیات جهان، شعرهایی هست که در کنار عنصر عاطفه و احساس از یک اندیشه قوی، از یک تفکر در واقع ریشه دار برخورداره. این که مثلا ما بیایم و یک سری کلیات رو که به اصطلاح در مورد همه میشه مساق داشت ردیف کنیم، این در واقع نمیتواند شعر ماندگاری ایجاد بکنه. شاعری که وارد این قلمرو میشه به اعتقاد من باید مطالعات وسیعی داشته باشه در تاریخ صدر اسلام، در سیره حضرت فاطمه زهرا، گفتار ایشان رو کامل مرور کرده باشه، در این باره اندیشیده باشه، خلوت داشته باشه با این موضوع و بعد به سراغ سرایش بیاد.
بله بسیار عالی، ممنونم جناب شرفشاهی عزیز. خب آقای موحد، در ادامه بحث شاعران جوان و ارتباطشون با شعر فاطمی، امروز گویا دغدغه حضرت عالی برای این نشست بیش از هر چیزی وزن بحث رو میخواستید به این طرف هدایت کنید.
بله بله، فکر کنم
بشنویم از شما آنچه که گفتنی پیرامون نیازهای شاعران جوان و حالا بحث هدایت این عزیزان توسط معرفی الگوها یا هر گونه نیاز و لزوم دیگری که مد نظر شماست.
ما الان تقریبا 2 سال مطالعه کردیم برای همین بحث آموزش تو حوزه شعر آیینی. خب دوستانی که از سال 90 ما همکار هستیم با هم، دانش آموختگان ادبیات فارسی و کسانی که دغدغه‌مند هستن تو حوزه شعر آیینی، خب یک دوره رو طراحی کردیم، الان نیم سال اولش هم رو به اتمام هست و خب خیلی بازخوردهای خوبی تو این حوزه گرفتیم. عمده مشکل شعرای جوان ما و نوجوان ما همین بحث این هست که منبع و الگوی مناسبی ندارند، یعنی هم توی بحث آفرینش ادبی و هم اینکه کسی نیومده منابعی رو بهشون معرفی بکنه که این منابع خیلی در دسترس باشند و قابلیت شعر شدن داشته باشند. خب جوان امروز واقعا حوصله نداره بره مراجعه بکنه به کتاب‌های تاریخ صدر اسلام و مثلا کتاب‌های پیچیده در حوزه مثلا معاجز و احادیث اهل بیت و تاریخ اهل بیت و اینها. الان عصر رسانه‌های موبایلی و اطلاعات ساندویچی دم دستی هستش. خب
360 کلمه
واقعا کوتاه،
فرصت بیان در شبکه‌های اجتماعی
و متاسفانه یکی از معضلات هم همینه. یک نوشاعر وقتی یک مصرع یک بیت عرض کنم که می نویسه، همون لحظه میتونه این رو به اشتراک بذاره با همه و بعضی اوقات خب این به دست کسانی که مجالس و محافل رو در دست دارن میرسه و شعر خونده میشه و گاهی اوقات هم گل میکنه، سر زبون ها میفته، اما این نه شعر نه محتوای معرفتی داره.
آقای موحد، من اینجا نقد دارم به صحبت شما. ببینید در زمانه ای هستیم که به هر حال راه رسانه بر یکی از راه‌های رسانه همین شبکه اجتماعی.
بله دقیقا.
و در عصری که کرونا زده و خانه نشینی داریم و این حرف ها، توی همین انجمن ها هم تأثیرشو میبینیم. خیلی از انجمن های شعر برچیده شدن، اون ذوق کلام مستقیم بین مخاطب و شاعر وقتی پشت میکروفونی شعر عرضه میشه، اون لازمه ریتوریکال خطابعی و بیانی بودن کلام که در شعر نهفته هست تا اجرا نشه، فاصله وقتی میفته بین مخاطب و شاعر.
نه من منکر این چیز نیستم، از این فرصت باید استفاده کرد.
یه نکته میخوام عرض کنم که از شما بیشتر بشنویم در موردش.
خواهش میکنم.
این تازه گفتن یه بحثه، تازه چگونه گفتن، یعنی از چه ابزار تازه‌ای استفاده کردن. یک بار بحث محتوای تازه است.
بله.
یک بار بحث شیوه ارائه و بلاغت شناسانه، ریتوریکال. ما در اون حوزه ریتوریکال خیلی ضعیف عمل کردیم.
خب ببینید این یک فرصته. اما ما درست ازش نمیتونیم استفاده کنیم. عرضم اینجا بود که وقتی این اتفاق میفته دیگه شعر خوب و بد در کنار هم جلو میرن و اگر که اون کسی که داره شعر رو عرضه میکنه شعر شناس نباشه، قطعا نمیتونه مخاطب خودش رو هم با سلیقه خوب بار بیاره و بعد از یک مدتی که الان متاسفانه امروز هم دوچارش شدیم، مخاطب دیگه شعر بد پسند شده و شعر عامیانه پسند شده،
معیار رو از دست داده.
بله همین،
به خاطر عدم معرفی همون الگوها،
همون الگوها و همون تراز هاست. و خب در این حوزه میگم امروز ما مواجه هستیم با کسان هنرجوهایی که با اشتیاق اومدن شعر بیاموزند و شعر بخوانند و پژوهش تو حوزه شعر آینی رو بیاموزند، اما خیلی براشون سوال هست که اصلا مگه همچین منابعی هم وجود داره و خیلی براشون سخته که مراجعه بکنن به منابع دست اول. یعنی قطعا من فکر میکنم یکی از کارهایی که امروز باید انجام بشه تدوین منابعی است برای آموزش و برای مطالعه جوانترهایی که میخوان تو حوزه شعر قدم بردارند،
مثل همونطور که در تاریخ ادبیات برای همه دانشجو منابعی برای مثلا فردوسی شناسی هست.
ما این رو به صورت آموزشی ندیدیم و سرفصل براش تدوین نکردیم و انقدر خشک مطرح کردیم
و کلی
و کلی بعضی موقعات هم از اون ور بام افتادیم و اومدیم تو حوزه داستانک های ذوقی که اونها بعضی موقع میشه منبع الهام شاعر و متاسف مشکل رو دوچندان میکنه. اما میشود دقیق تر تو این حوزه کار کرد و اون بزرگانی که در ساحت شعر آینی درست قدم برداشتند و درست قلم به دست گرفتن رو معرفی بکنیم، شعرهایی که ماندگار بودند و به نوعی جریان ساز بودن رو هم طرح بکنیم. ما الان در انجمنهای ادبی که حالا این مدت کوتاهی که مثلا این دو سالی که داشتیم ما شاید به صورت مجازی بوده، اما پیشتر هم تو انجمنهای ادبی آزاد شعر آینی نمیشد خوند و میگفتن خب این اصلا ارزش ادبی نداره، به خاطر اینکه شعر من، شعر آینی من ارزش ادبی نداره و انقدر بد من شعر گفتم که از دید شعرهای دیگه هم کلن شعر آینی معاصر ما زیر سوال رفته. اما خب دقیق تر که نگاه میکنیم همون دوستانی که معروف هستند امروز به شعر حالا عاشقانه و غزل مدرن و غزل نوکلاسیک و اینها، حتی سپیدسراها، اینها هم در کارنامه خودشون شعر آینی دارند و اتفاقا گاهی شعر آینی اونها به اون تراز نزدیکتر میشه، چون برای مصرف شعر رو نسرودن، چون برای انجمن، برای کنگره یا جشنواره و برای جایزه گرفتن شعر رو نسرودن، تو اون خلوت خودشون چند بیت برای اهل بیت گفتن،
داشتن دینی به بزرگ
ارادتشون بوده
ارادت رو
و اون ابیات ناب داره خاک میخوره توی در مجموعه شعرهایی که منتشر شده و گاهی هم منتشر نکردند به خاطر اینکه شاید مورد مؤاخذه قرار بگیرن که تو شاعر عاشقانه سرایی چرا آیینی گفتی، و گاهی هم اصلا اسم نیاوردند و غزل رو مثلا گنجوندن بین غزل‌های دیگه‌شون تو مجموعه چاپ کردن و بایستی این غور بشه و پیدا بشه و استخراج بشه از اون معدن اشعار. و من فکر می‌کنم چند نمونه‌ای هم اگر از این اشعار بخونیم
و خیلی نیازه که در این بحث، چون ما هم به نوعی متهم میشیم به کلی‌گویی،
بله،
چون گفتیم کلی نباشه و نمونه‌ها ارائه بشه. بگذارید در همین فرصت غنیمت ببینیم این حالا خطبه فتکیه یا هر خطبه دیگری یا هر شعر دیگری مد نظر هست از شما و جناب شرفشاهی برای شنونده های آگاه رادیو گفتگو ارائه داده باشه.
خوش میکنم. من چند بیتی به عنوان نمونه از شعرهای معاصر بخونم و اگه بشه بحثم حوزه بلاغت شناسیش هم صحبت بکنیم و غنیمت است این مجلس که در خدمت استاد شرفشاهی و شما هستیم جناب منصوبی عزیز. یه غزل بسیار بسیار درخشان داره مرحوم شکوهی برای هست صدیقه طاهره. خب بله مرحوم
غلام رضا شکوهی، بله،
من از خود ایشون شنیده بودم که خیلی عجیب بود. ایشون میگفتن تو انجمن شعر خراسان وقتی که میرفتن، خب اون بزرگان وقتی در اون انجمن حضور داشتن، با ترس و لرز شعر میخونده ایشون و شعر آینی هم میخونده اونجا و انقدر این انجمن و این حضور بزرگان مؤثر بوده و ایشون هیچ از نقد هم نمیترسیده، میرفته و شاید گاهی کل شعرش هم زیر سوال میرفته و با این پافشاریش باعث شد که زبان غلامرضا شکوهی امروز به نظر من تو حوزه شعر آینی یک زبان معیار باشه. چند بیتی از این غزل رو میخونم و
ما در فراز پایانی برنامه هستیم.
خواهش میکنم.
یه 10 دقیقه ای هم به همین بحث بپردازیم و نهایتاً یه جنبندی هم داشته
باشیم. به امید خدا. توان واژه کجا و مدیح گفتن او،
به به،
قلم قناری گنگیست در سرودن او، کشاندنش به سحاری شعر ممکن نیست، کمیت معجزه لنگ است پیش توسن او.
خیلی زیباست، خیلی کارشناسانه است.
چه دختری که پدر پشت بوسه ها می دید کلید گلشن فردوس را به گردن او.
بحبه.
چه همسری که برای علی به حظ حضور طلوع باور معراج داشت دیدن او.